سلام، سلام و درود خدمت همنوردان عزیز، طبیعتگردان، عاشقان طبیعت، عاشقان سفر، دوستان عزیز و گرامی. خب، سال 1402 تموم شد و سال 1403 شروع شد. امیدوارم که سال بسیار خوبی برای همه عزیزان و تمامی مردم ایران باشه. من اسفند ماه سال 402 یه موقعیتی پیش اومد که یه سفری داشتم استانبول و این سفر مدتش هم یه خود طولانی شد، حدودا یک ماهی شد تا بعد از تعطیلات نوروز و اونجا بودم. تصمیم گرفتم با توجه به اینکه بحث کوهگشت بیشتر توی بحث سفرم هست، مجدد یک تجربه‌ای که اونجا داشتم باهاتون در میون بذارم و متنه از اون نگاه معمول که همیشه بحثش هست توی دنیای سوشال مدیا و بلاگرهایی که اصلا توضیح میدن که کجا خرید کنید، کجا برید، چیکار بکنید، چیکار نکنید. من جای گردشگری رو معرفی میکنم که البته اونم خوبه، ولی از یه منظر دیگه میخواستم نگاه بکنم که با هم دیگه ببینیم که یک مقایسه بین ایران و ترکیه و مشخصا حالا تهران و استانبول داشته باشیم و ببینیم که چه مزیت‌های ما داریم، چه مزیت‌های اونا دارن و چه فرصت‌هایی ما از دست دادیم و چه فرصت‌هایی اونا به وجود آوردن. خب، در بدو ورود به استانبول اولین چیزی که حداقل منو مبهوت میکنه وجود فرودگاه استانبول هست، که فرودگاه یه فرودگاه بسیار بسیار بزرگ، بسیار مجهز و بسیار شلوغ، یعنی به شکلی هست که واقعیت سردرگم میشی وقتی که آشنا نباشی اونجا که از کجا باید بری، کجا بیای. شلوغی بسیار بسیار عجیبی داره این فرودگاه و همچنین بزرگیش، طوری که فرودگاه استانبول سال 2023 جز شلوغترین فرودگاه ها در اروپا بوده و حالا یه آماری که من گرفتم سال 2022 میزبان 95 میلیون مسافر بوده این فرودگاه. همچنین در ماه دسامبر 2023 با میانگین 1295 پرواز در روز ما بین 4 تا 10 دسامبر پرترددترین فرودگاه اروپا بوده. خب اینو وقتی که از فرودگاه ایران شما حرکت میکنی میری اونجا و اون فرودگاه رو میبینی، اولین چیزی که به نظرت میرسه و مقایسه میکنی جایگاه این دوتا فرودگاه است که نشون میده جایگاه حتی کشور ما با ترکیه و فاصله ما با ترکیه چقدر هست، به چه صورت هست. و جالبتر اینه که این فرودگاه زمانی که ساخته شده با یه سرمایه گذاری 10 و 25 میلیاردی یورو، البته و بدون هزینه از خزانه دولت ساخته شده. توجه میکنید؟ عدد رو دقت بکنید، 10.25 میلیارد یورو بدون هزینه از خزانه دولت ساخته شده. یعنی همین عددا رو که شما نگاه بکنید و مقایسه بکنید با مسائلی که ما توی کشورمون داریم، حالا نمیدونم اختلاس بگم، اصلا ولش کن بریم یه چای دبش بخوریم ببینیم چیکار میکنیم. نه دیگه، بذار بگیم دیگه. یعنی شما در نظر بگیرید که با پول چای دبش و دو تای دیگه مثلا خاوری و چای دبش میتونست ما یه همچین فرودگاهی داشته باشیم که حالا عظمت فرودگاه یه طرف، اون میزانی که به هر صورت شغل آفریده یه طرف، اون میزانی که کشور ترکیه رو به دنیا معرفی کرده یه طرف، و از همه مهمتر این که یکی از مهمترین زیر ساختهای توریست مو به وجود آوردن توی استانبول و به نوعی توی ترکیه. خب وقتی که فرودگاه خوب باشه و زیر ساخت ها وجود داشته باشه، طبیعتاً توریسم هم علاقه مند میشه که بره اونجا بازدید بکنه و درآمدزایی داشته باشه. حالا از فرودگاه که بیایم بیرون، سوار اتوبوس‌های حواس باوسش بشیم و بیایم توی شهر. شهر استانبول خب یه شهر تاریخیه، یه شهر تاریخی با یه خیابونای اصلی و خیابونای فرعی که تماما سربالایی سرازیریه، یعنی گاهن از توی یه محله که میخوای بیاید باید یه چی در حدود 150 تا 200 تا پله رو بیایید بالا تا برسید به خیابون اصلی. حالا بعضا پله است، بعضا هم که خیابون هست منتها سربالایی با شیب خیلی تون. اکثر محلاتش به خصوص در قسمت اروپایی به همین شکل هستش و آثار باستانی و قدیمی که خیلی زیاد هست اونجا، به خصوص مسجد خیلی زیاد هست اونجا. مداد تفاوتی که با ما داره اینه که اینا همه رو تبدیل کردن به یک فرصت و یک جاذبه گردشگری. تمام این مساجد و موزه‌های مختلفی که هست، کاخهایی که از قدیم داشتن، اینا رو خیلی بهشون رسیدن و تمام اینا تبدیل شده به فرصت درآمدزایی که یه بخشش حالا به صلاحات برای بازدیدها انجام میشه، یه درآمد از اونجا داره، یه درآمد خود توریستی که میاد اونجا. طبق آماری که اعلام شد سال گذشته 55 میلیارد ترکیه از توریست درآمد داشته. دقت بکنید عدد 55 میلیارد. حالا این در شکلی هست که ما کل بودجه ایران در سال 1402 5000 میلیارد تومان با نرخ دلار 23000 تومان بوده. یعنی اگه الان با دلار الان میخواید حساب کنی و دلاری که معمول هست 560 تومن و 63 تومن 64 تومن دیگه رقم مثلا یه رقم وحشتناکی میشه. این 5000 میلیارد فروش نفت بوده، مالیات ها بوده، شرکت ها بوده، تمام چیزی که ما داشتیم این رقم بوده که به دلار تقریبا 100 فکر میکنم 20000 دلار میلیارد دلار باشه. مقایسه بکنید با 55 میلیارد که فقط از توریسم داشته. حالا بقیه درآمدهاشو شما حساب بکنید، یک مقیاس جالبی براتون به وجود میاد. حالا من توی این اپیزود بحثم بیشتر روی همینه که یک مقایسه رو داشته باشیم، این بحث درآمدزایی و اینا به کنار. شهر استانبول گفتم یه شهر تاریخیه و آثار تاریخی هم داره. اگر بخوایم مقایسه بکنیم که با ایران به چه شکل هست و با تهران به چه شکلی هست، برای کسایی که عاشق سفر هستن، طبیعتگرد هستن، همیشه یه همچین جایی که میرن ما ایرانی ها حسرت میخوریم. حسرت به خاطر چی؟ به خاطر این حسرت میخوریم که میایم مقایسه میکنیم. خب ما چرا نباید یه همچین وضعیتی رو داشته باشیم؟ چرا نباید یه همچین درآمدی رو داشته باشیم؟ و چرا وضعیت مردم ما نباید بهتر باشه؟ حساب میکنم میبینم که تهران هیچ دست کمی از زیبایی نسبت به استانبول نداره، اصفهان هیچ دست کمی از آثار تاریخی نسبت به استانبول نداره، یزد همینطور، کرمان همینطور، حالا جای مختلف. اللحاظ طبیعت باز همینطور، گستردگی اون طیف آب و هوایی که ما داریم یک مزیت بسیار بسیار بزرگیه که متاسفانه نتونستن ازش استفاده بکنن. ما در زمستان شما در اردبیل با 5 درجه 10 درجه، زنجان همینطور، سرما و برف با یک پرواز 1.5 ساعت 2 ساعت میتونید برید کیش، بندرعباس، چابهار با دمای 27 درجه 28 درجه اونجا برید شنا بکنید، تو اردبیل اسکی بکنید، اونجا برید شنا بکنید، یا تو تابستون از خطه شمال لذت ببرید، رشته کوههای زاگرس، رشته کوههای البرز، باز همینطور توی بهار از آبشارهای بسیار زیبای لرستان برید لذت ببرید. کویر تو زمستون باز یه جاذبه دیگه هست برای جذب گردشگر. شما همین کویر رو در نظر بگیرید، میاد ببینید که کشوری مثل امارات فقط بیابون رو داره، ولی از این بیابون نهایت استفاده رو داره میکنه، زیر ساختاش رو به وجود آورده، توریست جذب شده و درآمدزاییش به حدی رسیده که دیگه نیازی به نفت شاید نداشته باشه در آینده نزدیک. این وضعیت مقایسه‌ای رو بخوایم در نظر بگیریم، خب یه خورده اذیت میکنه ما رو که ما چرا اینا رو نداریم. تنها تفاوتی که اونا با ما دارن توی یک سری آزادی‌های اجتماعیه که اونجا یک مقدار آزادی‌های اجتماعی بیشتر هست، توی ایران کمتر است و مسلماً این البته خب خیلی تاثیرگذاره، چون توریستی که میاد اونجا برای بازدید اون فرهنگ خودش و عقاید خودش و رفتارهای خودش و سیستم قضایی خودش رو کامل کنار نمیذاره، شاید بخشیشو هماهنگ میکنه با فرهنگ اون منطقه که میره، ولی خب بخشش هم این کار رو نمیکنه، میره جایی که راحت باشه، میره جایی که آسایش داشته باشه، لذت ببره. که خب این یک مقوله هست که شاید مسئله اصلی باشه که ما چرا به اونجا نرسیدیم و چرا نمیتونیم این کار انجام بدیم. در صورت حالا از این بس بگذاریم، باز باید هی تون تون چای دبش بخوریم تا مسائل دیگرش. ملاز فرهنگی، خب گفتم یک شهر توریستیه، شهر توریستی که میگم به این صورت که شما در استانبول جایی رو پیدا نمی کنید که توریسم نباشه. ببینید ما یه جایی مثلا بورسه توی ایران، مثلا توریسته که میاد توی ایران میره بازار ایران رو میگرده، بیشتر تو اون منطقه هست، یا اصفهان که میره میدون نقش جهان و 33 پل و در همین هول و هوش هست، ولی مثلا توی اصفهان نمیره تو خیابون وحید، نمیره مثلا یه خیابون های مثلا که جایگاه سنتی و توریستی ندارن اونجا مستقر بشه، ولی تو استانبول اینطور نیست، به حدی توریست زیاده که شما تمام این شهر رو بگردی محال ممکنه که یک موجی از توریست اونجا نباشه، هتل نباشه، اقامتگاه نباشه، خونه برای کرایه نباشه، همه چی هست، یعنی اصلا مثل اینه که این شهر ساخته شده برای توریست ها و مردم اونجا درآمدشون شاید عمده درآمدشون از طریق همین توریستایی هست که اونجا هستن، از سیستم حمل و نقلش گرفته تا برندایی که اونجا هست تا مغازایی که از همه اینا درآمدشون به یه شکلی میبینید که از همون محل توریست داره تأمین میشه و استفاده میکنه. ولی ما توی ایران حتی توی شهرهایی که جاذبه توریست رو داره این شکلی نیست، توی یک جای مشخص چون تعداد محدوده، توریستی که توی ایران میاد تعداد محدوده. یک آماری من خوندم ماه اسفند رو اعلام کرده بودن که ما 225 تا توریست وارد ایران شد، یعنی واقعا اصلا عدد یه چیز عجیب غریبیه که اصلا نمیشه حساب کرد اینو. حالا این توریسم هم حساب بکنید، حالا باید دید که به چه شکلی اومدن، چه جوری شده اسمشو توریست گذاشتن یا چه، یا آمار نهایت نمیدونم 1 میلیون چقدر آمار داره که اینا بخش اعظمش از عراق هست که میان، کشورهای عربی، افغانستان، عراق هست که میان که زیارتگاهی، یا یه بخشی هم حالا برای درمان میان که همون توریسم درمانی یه محل درآمدزاییه. شروعش ما خیلی خوب بود برای ما، به خصوص بعد از جنگ دومه که توی عراق بود و صدام رفت و این راه ها باز شد، اومدن بیمارستان ها اینا استفاده می کردن. اما الان همون هم ترکیه اومده امکانات بهتری رو گذاشته براشون و اکثرا ترجیح میدن که برن ترکیه اونجا مداواشون رو انجام بدن. یعنی منظور این که اگر همین فرصت های اندک هم نتونیم برنامه ریزی براش بکنیم و داشته باشیم، طبیعتا اینم از دست خواهیم داد و میره جز همه اون تأسف هایی که میخوریم. حالا ترکیه باز اون تفاوت ها رو بخوام بگیم اینه که ما به دلیل تحریما خب یه سری برند ها نمیتونن توی ایران بیان، نیست، طبیعتا هم خودمون نمیتونیم استفاده کنیم هم توریسم هم نمیاد استفاده کنه. ولی اونجا تمام برند های اروپایی، امریکایی، از سراسر دنیا، از چین، همه جا برندها اونجا هستن، فعال، شما حق انتخاب داری تو خرید لباس، تو خرید هر وسیله ای که میخوای، از هر برندی که میخوای میتونی استفاده بکنی و اونجا به قول معروف با یکی دیگه از جاذبه باشه. حالا این جاذبه شاید مثلا برای اروپایی ها کمتر باشه، ولی برای ما ایرانی ها یکی از جاذبه های اصلی رفتن به ترکیه و استانبول مشخصا یا آنتالیا برای تفریحاتی هست که اینجا نداریم و خرید که میخواییم بریم اونجا خرید بکنیم که اون خرید به صرفه تر از اینه که توی ایران بخواییم خرید بکنیم. یعنی اینجا باز اگر همون اتفاق میافتاد پولمونو تو کشور خودمون میآوردیم. یا یه بخشی مثلا مثل سفارت های امریکا یا کانادا که توی ایران فعال نیستن برای مسائل کارهای ویزایی و این مسائلشون، افراد باید یه هزینه حداقل 20 میلیون تومانی داشته باشن تا برن اونجا مثلا یه انگشت نگاریشون انجام بشه یا یه کار سفارتیشون انجام بشه، که باز این همون باز فرصت هایی هست که از دست میدیم. باید ببینیم که این فرصت هایی که رو هم دیگه جمع میشه آیا ارزشش رو داره که ما هی داریم اینا رو از دست میدیم، و حالا اینا رو از دست میدیم در مقابل چی به دست میاریم. بعد از این مسائل، آها، یه چیز جالب که حالا خودم از تو فاز اقتصادی بیام بیرون، تو ترکیه عجیب اینا رو زبانشون خیلی تعصب دارن. یعنی شما توی از توی فرودگاه که فرودگاه عرض کردم یه فرودگاه بین‌المللی به اون بزرگیه، اما هیچ تابلوی انگلیسی حداقل من ندیدم راهنما، تماما به زبان ترکی بود. تو سطح شهرم که بیه باز همینه، حالا یه اونجا رو میگه مثلا دولت این کار کرده، ولی تو سطح شهرم برخلاف این چیزی که ما تو ایران داریم که طرف بقالی هم که میزنه یه اسم انگلیسی میزنه، سوپر فلان میزنه، نمیدونم ساندویچی میزنه، همینطور هرچی هستش. اونجا اکثریت به ندرت تابلوی پیدا میکرده که انگلیسی باشه و اکثرا به صورت همون زبان اصلی خودشون. اتفاقا با یک نفری صحبت میکردم از اهالی اونجا که شما چرا این کارو میکنید، چرا مثلا هیچ راهنمایی نیست، اتوبوس همینطور، ایستگاه همینطور، یه کسی حداقل انگلیسی باشه که مردم بتونن، توریستا بتونن پیدا بکنن، بیشتر چون مسلط هستن به انگلیسی. که گفت این دیگه مشکل شماست، مشکل ما نیست، شما باید برید زبان ما رو یاد بگیرید. اینه که حالا خیلی روی این حساس هستن. نمیدونم، البته یه پرسجوی هم که کردم گفتن اینا به خاطر این بوده که زمانی که آتاتورک زبان رو عوض کرده، چون قبلا نوشتاریشون به صورت حروف های فارسی که ما الان استفاده میکنیم یا عربی بوده، که اینا رو اومدن تبدیل کردن به مثلا انگلیسی با لهجه خودشون، نه اینکه انگلیسی صحبت بکنه، همون ترکی و متا انگلیسی می نویسند و استفاده میکنن. حالا شاید هم به خاطر هم. یه مسئله دیگه هم که برام جالب بود، سیستم حالا حمل و نقلش که جدا، اتوبوس های خیلی خوب اکثرا وای فای داشت، البته اتوبوس های فرودگاه وای فای داشت و اتوبوس های شهریش هم خیلی مدرن بودن، ماشیناشون بود، اکثر ماشینا ماشینای اروپایی، ژاپنی بود و امریکایی به وفور، از سواری گرفته تا وان گرفته تا وانت گرفته، اکثرا اینا. ماشین چینی خیلی کم بود، نه اینکه نبود، خیلی کم. ماشین چینی روسی خیلی کم بود اونجا، بیشتر یه همچین ماشینایی بود. و نکته جالبی که برای من بود این بود که یه بازاری اونجا داشت، حالا بازاراش هم یه کاری کردن که اونا هم باز مثلا شنبه بازار، یک شنبه بازار، تو در طول هفته بجز بازارهای ثابت که داشتن، یه سری بازارهای هفتگی داشتن و این بازارهای هفتگیش به قدری گستردگی داشت، مثلا شنبه بازارش، یک شنبه بازارش که توی شیشلی بود، به قدری گستردگی داشت که خود اونا یک محلی شده بود که باز محل توریستی می رفتی بینی، اکثر توریست ها اونجا هم دارن دور می زنن. و مردم خود ترکیه هم به خاطر اینکه خب هر جایی که توریست هست می دونید که مغازهایی که اصلا گرون فروشی اینا داره اونجا هم هست، به مراتب هست، که توصیه می کنم که اگر رفتید از مغازهای کوچیک خرید اصلا نکنی. یه سری فروشگاه بزرگ هست که همشون قیمت زدن، چون شما بلا فاصله موقعی که میرسید توی مغازه جنس رو میخرید، چون قیمت نداره میارید دیگه، هر جوری خواستن با هاتون حساب میکنن، هر چقدر که بهشون بگید متوجه صحبتتون نمیشن و حسابی سرتون رو کلا میذاره. آره این بازارا هست، خیلی هم جالبه، همه چی هم هست. بعد توی شیشلی من یه بازاری رفتم، بازار دست دوم فروشی بود، مثلا همین بازارهایی که ما داریم، جنس های سمساری یا دست دوم میفروشن، قاشق، نمیدونم، قاشق، لوازم برقی، لوازم آشپز، همه چی هست دیگه، مثلا مثل خلازیر تهران، یه همچین جاهایی هستش. حالا نکته جالب اینجا بود که اونجا من میدیدم مثلا طرف اومده ماشینش رو زده کنار، صندوق عقب ماشین رو زده بالا، وسایلش رو گذاشته جلو و داره اینا رو، وسایلش رو میفروشه. مشخصا یکیشون موز داشت، سشوار و اتو و اینجا چیزای برقی دست دوم میفروخت، یا یکی دیگه نمیدونم کمربند و این وسایلی که بشقاب و قاشق و اینجور چیزا میفروخ. ولی اون که داشت سشوار میفروخ، نگاه کردم دیدم که ماشینش یه فورد امریکاییه، ماشینش یه فورد امریکایی. بقیه شدم که ماشین داشتن همین بود، مثلا یا رنو بود یا سیتروئن رنو بود یا مزدا بود، یه همچین ماشینای بود، یعنی ماشینای که اینجا برای ما ماشینای مدل بالا هست. یعنی ما اون فورده رو که اون آقا دست دوم فروشی داشت، سشوار دست دوم و اتوی دست دوم و اینجور چیزا رو میفروخت، اینجا اگه یکی سوار بشه یا اون آقا بیاد اینجا یه دور بزنه توی تهران، ما ماشینشو که ببینیم میگه این جز آدم های پولدار اینجاست و عجب ماشینی سوار شده. این واقعا همین بود که این که میگم حسرت میخوره، حسرت همینا رو آدم میخوره که من چرا نباید تو کشور خودم این حق انتخاب رو داشته باشم که یه همچی ماشینی سوار بشم. بعد اونجا به این صورت هستش. اصلا امشب همش باید چای دبش بخوریم. کلامون یه خورده داغ کرده. آره اینم وضعیت اونجا بود. حالا خیلی تعریف اونجا رو کردم، ولی تعریف اونجا که گفتم بشه هیچ چیزی رو ما کمتر از اونا نداریم. تهران به نظر من خیلی تمیزتره، خیلی زیباتره. شهرهای دیگه همون همینطور، همش لحاظ اون پتانسیل اصلی که توریست بخواد ببینه همه چی رو داریم، آب و هوامون رو داریم، همه اونا رو داریم، فقط اون زیرساختا رو نداریم، اون مدیریت رو نداریم که بتونیم از اینا استفاده بکنیم که درآمدزایی برامون داشته باشه. این بحث مغازه رو اینا رو که بهتون گفتم. بحث تاکسی هم توی یه اپیزود قبلم راجع به ترکیه صحبت کردم که اصلا وحشتناک کلاهبرداره، وحشتناک کلاهبرداره. یک جایی من مجبور شدم، البته گفتم نمیدونم حالا قبل صحبت کردم پیشتر قبلتر، من اونجا چون میخواستم این فرهنگ ها رو ببینم، دوست داشتم همه جا رو برم، تقریبا اکثرا پیاده میرفتم. در کمتر از یک ماه حساب کردم دیدم حدود 300 کیلومتر فقط راه رفتم اونجا، یعنی روزانه راه زیادی رو میرفتم که همه جا رو ببینم و با فرهنگ اونجا بیشتر آشنا بشم. ولی اگر تاکسی میخواستی استفاده کنی بیچارت میکردن، هم کلک سرت میزدن هم چندین برابر پول ازت میگرفتن که اصلا نباید طرفشون رفت. یه مسئله دیگه هم که هست، تو اپیزود قبلی هم راجع به استانبول صحبت کردم، اون امنیته. اونجا امنیتش خوبه، امنیتش خوبه، یعنی شما چه خانم باشی چه آقا باشی شب تا ساعت 12 1 هر چقدر بخوای تو خیابونا قدم بزن. البته یه قسمت هایی هم مثلا تو خیابون استقلال هست که کلاپای هست که اونجا خیلی خطرناکه شب رفتن، که اصلا توصیه نمی کنم که اونجا برید، ولی تا دلتون بخواد کیف زن دارن، جیببر دارن، جیببرای ماهر ها، جیببرایی که اصلا فکرشو نمیکنه. و این امنیتش اینجوری نیست که مثلا مثل اینجا یکی تو خیابون بیاد خفتت بکنه، موردی موبایلتو بگیرن برن به زور فرار کنه فلان کنه، نه اینجوری اصلا حداقل نه من چیزی دیدم نه چیزی شنیدم که یه همچین بلایی سر توریستا بیاد. ولی تا دلتون بخواد جیببر هست، شدیدم میزنن جیبا. یه مورد علی‌رغم این که من خودم خیلی توصیه میکردم به دوستان که حواسشون باشه، قبلش هم خودم تو اون اپیزودم صحبت کرده بودم، یک جایی شب داشتم قدم میزدم، موبایلم رو در آوردم از تو جیب کاپشنم، یه دو تا عکس میخواستم گرفتم، بعد دوباره گذاشتم، حالا یا زیپ جیبم رو کم بسته بودم یا یادم رفته بود گذاشتم. همینطور که داشتم قدم میزدم یک آن احساس کردم که مثل باد که مثلا بخوره توی کاپشن، دیدم کاپشنم یه تکونی خورد. همون موقع برگشتم دیدم که یه آقای تقریبا پسر 16-17 ساله بغل دست و همونجا وایساد. بلافاصله چون اون ذهنیت رو داشتم که اینجا جیب بری میکنن، دست زدم به جیبام دیدم که موبایلم نیست، نگاه کردم به پسره، پسر دستشو گرفت پشتش، دستشو گرفتم آوردم دیدم موبایلم تو دستشه، موبایل دستش گرفتم یه دونه هم زدم پشت سرش، گفتم موبایل منو واسه چی برداشتی؟ تا اینو گفتم فرار کرد، دویدم دنبالش که بگیرمش، رفت توی یه جایی پارک مانم بود، البته اینکه دویدم مثلا 4-5 قدم دویدم که دیگه گفتم ولش کن، ترسیدم برم، گفتم برم اونجا یا خفتم میکنن و مشکل برام میشه. اینه که آره از این بابت جیببرای خیلی ماهری داره و خیلی باید مواظب بود که به مشکل نخوری. عرضم به خدمت شما راجع به اینم که صحبت کرد، آها گشته کشتیش هم خیلی خوبه، گشته کشتی چون استانبول یه حالتی داره که حالت مثل رودخانه ماننده وسطش و به دریا راه داره، یه سری کشتی هست که هم حمل و نقل عمومی ها انجام میدن، یعنی خود ترکیه هم جایی که میخوام برم مثلا ما چطور از اتوبوس استفاده میکنیم، اونا از کشتی استفاده میکنن، از این محله برم به یه محله دیگه. اما توریست ها اونجا بسیار زیاده که یه سری جزایر داره که جزایر خیلی قشنگی هم هست، اونجا ما رفتم دیدم و خیلی جاهای زیبایی داره که ببینم، با کشتی هم میشه. حالا این کشتی هم باز یه سری ایرانی ها اونجا هی تبلیغ میکنن، میان مثلا میگن تور کشتی داریم 50 یورو میگیرن فلان، اصلا این کارا لازم نیست انجام، خودتون میتونید برید ایستگاه، ایستگاه داره، ایستگاه مختلف داره که اسکلا، تو اسکلا 80 یورو پول میدید، بعضی جاهاش هم با استانبول کارته که مثل این کارت ها از کارت های ما در میگیرید استفاده میکنید، میرید و جزایر رو میبینید و برمیگه. حالا البته اونایی که حالا کشتی میرن تور هست، یه تور بازدیده که اگه بازدید بخواید با همین رقم میتونید برید، احتیاج نیست پولی بدید. یه سری هم هست که موزیک داره و سرو شام داره که خب اون داستانش فرق میکنه که اگر که بخواید از اون استفاده بکنید اون داستانش فرق میکنه. یه مسئله دیگه که باز آزار میده ما ایرانی ها رو به خصوص، اولا اینکه میگن اون ایرانی ها همه ترکیه، نه ایرانی ها خب ترکیه میرن ولی توریست های دیگه و جای دیگه هم هستن، خیلی هم زیاد هستن، فقط ایرانی ها نیستن، خیلی از کشورهای از اروپا گرفته، روسیه گرفته، عراق، سوریه به خصوص، از سوریه خیلی اونجا هستن، اینا میان اونجا. چنج کردن پوله اونجا، یه سری جایی هست که شما پولتون رو چنج میکنید که برای من آزاردهنده بود که اونجا میدونم این تابلویی داره که کشورهای مختلف پولاشون رو با پرچمهاشون رو زدن، من هرچی نگاه کردم دیدم که پرچم اکثر کشورها هست ولی پرچم ایران نیست، دیدم امریکا و کانادا، آلمان یعنی اتحادیه اروپا، انگلیس، پوند انگلیس بود، اینا همه بود، امارات بود، کویت بود، حتی عراق بود، بحرین بود، ولی ایران نبود. یعنی شما اونجا پول ایران رو ببرید چنج نمی کردن. یک سری صرافیایی بود که ایرانی بودن که اونا حالا یه رقم بالاتری رو می گرفتن چنج میکردن، ولی ما باید اونجا دلار میبردیم چنج میکردیم. و یه مشکل دیگه هم که باز ما ایرانی ها اونجا داشتیم این بود که ما کارت های بین المللی نداریم که بتونیم استفاده کنیم. این دوست من از اسپانیا اومده بود اونجا، ایشون کارت داشت، کارتش هم اونجا هر جایی که با هم دیگه میرفتیم اون خریدی که داشت با کارتش خرید میکرد، ما باید پولمون رو که چنج میکردیم مشکل این بود که دلارمون رو تو هتل یا محل اقامتگاهمون نمیتونیم بذاریم، امنیت نیستش یا ترس داریم که یه موقع مشکلی برام پیش نیاد، باید با خودمون ببریم که باز یه واهمه و ترس دیگه داشتیم که اگر مشکلی برام پیش اومد یا پولمون رو زدن چیکار بکنیم، در صورتی که اگر ما مثل اونا کار داشتیم خیلی راحت میتونستیم استفاده بکنیم و مشکلی برامون پیش نیاد، ولی متاسفانه نه اینو ما نداشتیم. خب خیلی طولانی شد، فکر میکنم که کافیه، بعد از مدت ها تونستم یه صحبتی داشته باشیم باهاتون. ممنون از اینکه کوهگشت رو گوشت میکنی و ممنون میشم که کوهگشت رو به دوستای خودتون معرفی کنید. امیدوارم که سال خیلی خوبی داشته باشید، پر از سلامتی، ورزش یادتون نره، حالا هر ورزشی دوست دارید، کوهنوردی، پیاده روی، دوچرخ سواری، هر ورزشی، سفرم همینطور، سفر رو داشته باشید. تو اپیزودهای آینده میخوام راجع به سفرهای کمپی خورده بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم که چطوری یه سری سفرهای کم هزینه کمپی رو بتونیم انجام بدیم که انشالله تداوم داشته باشه. امیدوارم همیشه شاد و سلامت باشید، مواظب خوبی ها و سلامتیتون باشید.
برنامه از بهمن هاشمی.